اینا همه رو صلیبی ها و مسیحی ها و اروپایی ها وقتی مسلط شدن همه رو سوزوندن، تخریب کردن. این کتابخانه ها رو یه بخشش اوناس از بین بردن، یه بخشش مغولا وقتی که از شرق حمله کردن و بخش شرقی امپراتوری اسلامی رو کلن منهدم کردن، میلیون ها جلد کتاب و هزاران متفکر و عالم رو کشتن و سوزوندن. از اون طرف هم صلیبی ها و اروپایی ها. باز یه مورد دیگه میگه در قرن، از قرن 11 تا 14 میلادی سلاطین، شاهان و ثروتمندان اروپا برای معالجه بیماری های خود فقط به کشورهای اسلامی میرفتند و دانشجویان اروپایی برای کسب دانش به دانشگاه های اسلامی میشتافتند، زیرا وسائل تحقیق و آزمایش و کتابخانه ها آنجا بود و هر کس از کشورهای اسلامی به اروپا برمیگشت با احساس غرور و عظمت برمیگشت. یعنی میامد پوز میداد که کجا بودی؟ من دانشگاه قاهره بودم، من دانشگاه بغداد بودم. کتابخانه دانشگاه کتب نایابی را از اطراف جهان گرد آورده بود. کتابها به آسان‌ترین روش در دسترس دانشجویان بودند. حتی قلم و کاغذ مجانی و هر کس میخواست از روی هر کتاب یادداشت برمی‌داشت. میگه دانشگاهی که من دیدم حمام و بیمارستان ویژه داشت. بعد میگه در بخشی از بیمارستان مخصوص بیماران روانی بود که به اتاق بیماران روانی رفتن و دیدم مخدرهای طبیعی با اونها میدن مثل حشیش و اینا که آرام بشن و موسیقی برای آنها مینواختن تا آرام بگیرن. اینا چیه؟ قرن 12 و 13 میلادی. الان چیه؟ قرن 21 میلادی. پروفسور ماکس میرهوف میگه که ذخایر علم جهان اسلام به تدریج آشکارتر شد و مورد استفاده قرار گرفت، اما باید اینک اعتراف کنم که ما ناسپاسی کردیم. هرچه آموختیم از مسلمانان بود و آنان و سابقه آنان را به کلی انکار کردیم. بعد خودش میگه اولین دانشگاه اروپا دانشگاه سالرنو در ایتالیا بود. علتش هم این بود که ایتالیا، نیمه جنوبی ایتالیا دست مسلمان ها بود و اولین دانشگاه رو مسلمان ها اونجا ساختن اصلا. و کاملا تحت تأثیر متد آموزشی و متون آموزشی اسلامی و نسخه برداری از آنها بود. دانشگاه های بزرگ دیگر اروپا که اولین دانشگاه های مدرن غربند، دانشگاه پاریس، دانشگاه اکسفورد، دانشگاه مونپلیه در قرن 13 و 14 میلادی به وجود آمد، قرنها بعد از دانشگاه های اسلامی. و میگه بسیاری از آداب آموزشی و متدهای آموزشی که بعدها در اروپا رائج شد، مثل ریدینگ قرائت، مثل هیرینگ که شنیدن یعنی سماع، و مفهوم اجازه که وسط درس استاد دانشجو اجازه بگیره که من میخوام به یه حرف تو اشکال کنم، میگه تمام این روش ها از مسلمان ها کپی برداری شد و حتی این کلمات و الفاظ رو تا مدت ها استفاده کردیم، الفاظ عربی رو بعدها کم کم تغییر دادیم و اینها از مدارس اسلامی مصر و شام و اندلس اقتباس شد. بعد خودش میگه، میگه اینک من تعجب میکنم و زیر لب میخندم به جوانان شرقی، جوانان شرقی امروز، به جوانان کشورهای اسلامی امروز که از سابقه خود و دانشگاه های خود کاملا بیخبرند و امروز دانشگاه های خود را به تقلید دانشگاه های غربی میسازند و افتخار میکنند که از ما کپی برمیدارند. باز نمونه دیگه میگه بعضی از حاکمان و دولت مردان کشورهای اسلامی دانشگاه های سیار همراه خود داشتند که اگر از شهری به شهری یا کشوری میرفتند تقریبا یه دانشکده کوچولوی سیار را با خودشون می‌بردن و کتابخانه های شخصی اونا گاهی تا 400-500 هزار جلد کتاب همراه اونا حرکت می‌کرد. مثلا می‌خواست از فرض کنید از ایران بره مثلا مدتی در مصر باشه، یک سال دو سال، یه دانشکده سیار و یه کتابخانه شخصیش هم با خودش می‌برد. هیچ کدوم از اینا که دارم میگم ناقلش مسلمونا نیستن. خوب اینو دقت کن، ارزشش تو اینه. بعد اسم بعضی از حاکمان مسلمان رو میاره تو تاریخ وصف و جاهای دیگه. میگه که در قرن ششم که سیاح اسپانیایی ابن جبیر آمد به شرق و به کشورهای اسلامی، گفت فقط در دمشق در سوریه بیش از 20 دانشگاه عظیم دیدم، در اسکندریه 30 دانشگاه بزرگ، و شور و نشاط علمی که در شهرهای اسلامی بود مخصوص شهرهای بزرگ آنان نبود. من حتی در روستاهای اسلامی طالبان علم می دیدم و دانشمندان بزرگی می دیدم که از مراکز بزرگ گاهی آمدن توی روستا یا شهرکی ساکن شدن که یه عده اونجا آموزش بدن. خب نقل قولای دیگه هم زیاد متا چون اصلش همینه باز نمیخوام تکرار بکنم. حالا اینا مثالای دیگه زدن، نمونهای دیگری، مثلا بنیامین چی که در سال 1117 میلادی از دنیا رفته، خودش میگه من چقدر دانشگاه بیمارستان توضیح میده که در این بیمارستان چی ها دیدم، در این کتابخانه اسلامی چی ها دیدم، و میگه همشون هم اهل مسائل دینی. میگه صدای اذان که بلند میشد کتابخانه تعطیل میشد و همه به نماز میرفتن، به نماز میایستادن. آزمایشگاه ها تعطیل میشد و به نماز میایستادند. بعد باز مثال میزنه راجع به تحقیقات علمی و ابزار تحقیقاتشون هم مثال هایی میزنه که چون من فرصت دیگه تمام شده. حالا شما ببینید عرض آخرم اینه، اینو بارها خوندید و شنیدید که آقا متد استقراء تجربه و آزمایش رو میدن فرانسیس بیکن شروع کرده، از قرن چند شروع شده، از پدر علوم تجربی فلان کس در غربی قرن 17 18 میلادی، که اینا جزو دروغای بزرگ تاریخی است که به ما شما گفتن و باور کردیم ما. خود آقای هامبولد میگه که چند قرن پیش از کسانی چون فرانسیس بیکن مسلمانان بودند که متد تجربه و آزمایش و استقراء را آغاز کردند و به سراغ طبیعت و جامعه رفتند و همه چیز را از طریق تجربه و آزمایش زیر رو کردند. بعد میگه که به نظر من این که یونانی ها قبل از مسلمان ها نتونستن این کارا رو بکنن و مسلمان ها کردن، این بود که یونانی ها فقط تو علوم عقلی انتزاعی تو اتاقای دربسته بحث میکردن، تو عالم هپروت بحث میکردن. مسلمان ها غیر از این که بحث های عقلی، فلسفی، عرفانی، ریاضیات و انتزاعی داشتن، میگه مسلمان ها علت یه علت بزرگ پیشرفتشون و تمدنشون من این میدانم که علاوه بر بحث های عقلی انتزاعی کتابخانه‌ای، بحث های میدانی و آزمایشگاهی و تجربی رو باب کردن و برای اولین بار از قرن 9 و 10 میلادی به بعد اروپا از طریق مسلمانان با مفهوم استقراء و تجربه و آزمایش آشنا شد. میگه مسلمانان نخستین ملت و امتی در جهان بودند که به اهمیت آزمایش و تجربه و آزمایشگاه پی بردند. دالامبر در تاریخ علم هیئت میگه اگر بین یونانیان دو سه دانشمند در علم هیئت میبینید، بین مسلمانان صدها عالم و متفکر در این رشته در تاریخ نام برده شدند. در شیمی حتی قبل از مسلمانان حتی یک دانشمند در اروپا نبود که با مفهوم تجربه و آزمایش شیمی آشنا باشد، در حالی که در همان دوران در جهان اسلام نام صدها آزمایشگاه شیمی بزرگ در تاریخ ثبت شده است. مسلمانان بودند که بنای تجربه را در علوم طبیعی گذاردند. کشفیات مهم از اینجا آغاز شد و در طی 3-4 قرن کشفیات و اختراعاتی کردند که یونانیان در طی 10 قرن و بیش از آن به 1/10 آن نیز نرسیده بودند. چین و ایران قبل از اسلام و مثال میزنه کجا و کجا و مصر، هیچ تمدنی، میگه قبل از تمدن اسلام هیچ تمدنی اینقدر پیشرفت نکرده بود. خدمتی که مسلمانان به علوم جدید کردند فقط اکتشافات و اختراعات آنان نبود، بلکه آنان در آموختن متد تحقیق به بشریت بزرگترین خدمت را کردند. و این آن است که من جز انقلاب، بزرگترین انقلاب علمی تاریخ، نام دیگری بران نمیگذارم. و قرنها بود که ملتهای اروپایی و مسیحی نزد مسلمانان شاگردی کردند، ولی باید اعتراف کرد که ما شاگردان ناخلفی بودیم. اینا یه بخش کوچیکی از کارهایی که کردن و اعترافات و بحثایی که کردن. وقت مثال زده که حالا مثلا میگه باروت و سلاح گرم، میگه اولین بار ما با سلاح گرم و توپ تو جنگ‌های صلیبی از طریق مسلمان ها آشنا شدیم، داشتیم می‌جنگیدیم با مسلمان ها. ببینید کمت دربی و کمت سالیسبوری دو تا از فرماندهان انگلیسی ارتش صلیبی، میگه در با مسلمان ها می‌جنگیدیم، مسلمان ها ما رو محاصره کردن و مقاومت کردیم و بعد دیدیم سلاح‌هایی که از دهان اونها آتش بیرون می‌آمد که ما تا به حال ندیده بودیم علیه ما استفاده کردن و در فرصت کوتاهی سازمان ارتش ما از هم پاشید. بعد میگه سربازان ما فکر کردن این شیطان است که از آسمان آمده و همه رو خاک سجده کردن از ترس توپهای مسلمان ها توپخانه هاشون. و بعد از این جنگ بود که ما فهمیدیم یه سلاح جدیدی هستش که مسلمان ها دارن که سلاح گرمه. و میگه که توی جنگ دیگه‌ای که چند وقت بعد شد، یکی از این توپها رو ما به غنیمت گرفتیم و بردیم به انگلیس و گفتیم دانشمندامون اینا رو جمع کردیم، صنعتکارامون رو، که اینو باید دوباره باز کنیم، دوباره ببندیم ببینیم چیه این. و میگه اونجا برای اولین بار ما با سلاح‌های گرم آشنا شدیم. این کیه؟ سال 1340 میلادی. الان سال 2004 میلادی، نزدیک 700 سال پیش. در باب کاغذ همینطور، در باب استفاده قطب‌نما در کشتی، ساعت زنگدار، من فقط خواهش میکنم دیگه توضیح نمیدم، اسمش رو فقط براتون بخونم. میگه اینا در عرض ما چند دهه و چند یکی دو قرن اول اینا از جهان اسلام وارد شد. ولی شما نگید آقا حالا 10 تا اختراع کردین مثلا چی میگن. الان ببینید که دنیا داره در هر ماهی داره یه اختراعی میکنه. ببینید خود غربی‌ها، شما تاریخ تمدن علمو بخونید، میگن چند تا اختراع اکتشاف رو اسم میبرن، 7 8 تا میگن اینا اختراعات کلیدی است که انقلاب علمی از اینجا شروع شده. مثلا میگه ماشین بخار، نمیدونم چی، 7-8 تا اسم میبرن، میگه از اینجا شروع شد. و خودش میگه که این اختراعاتی که مسلمان‌ها کردن در جهان اسلام آمد، شروع رنسانس علمی اصلا از اینجا بود. ساعت زنگدار، پیر روسو میگه خلیفه مسلمان‌ها برای شارلمانی در اروپا ساعت زنگداری به عنوان هدیه فرستاد که خودکار بود و اهالی غرب و پاریس آن را هشتمین عجایب جهان میپنداشتن. میگه اولین بار که این ساعتی که مسلمان ها هدیه دادن تو میدان مرکزی پاریس ما نصب کردیم و این ساعت صداش در اومد، مردم تو میدان مرکزی پاریس، فرانسوی ها، اروپای ها، میگه همه رو خواب چیز کردن که شیطان آمده و ترسیدن که این چیه. کشف حرکت سومی در ماه، حرکتی که 600 سال بعد آن را به تیکو براهه نسبت دادند و به عنوان یک انقلاب نجوم نام بردن، 6 قرن قبل از اون مسلمان ها. کشف جریان خون در بدن، که خون تو بدن حرکت میکنه. الان شما میدونید جریان خون در بدن رو به کی نسبت میدن؟ به دکتر هاروی تو انگلیس قرن 17 میلادی. میگه در قرن 12 میلادی آثار پزشکان مسلمان هست که اونجا ثبت کردن که خون در بدن حرکت میکنه، مکانیزم حرکتش هم در بدن اینجوریه. کشف وزن مخصوص بسیاری از اجسام، کشفیات بسیار تازه و مهم در فیزیک، در کیفیت حرکت نور، در ساختن آلات مخصوص جر اثقال و بحث مکانیک، علم مکانیک. کشف فرمول‌های بسیار مهم برای اولین بار در شیمی، از نمیدونم الکل، جوهر شوره، چه در داروسازی، ساختن فولاد، رنگرزی، رنگسازی و چیزایی که در استخراج معادن به کار آمد. به کار بردن ول در محاسبات مثلثاتی به جای وتر. کشف کروی بودن زمین، که زمین کره است و متحرکه و حرکت به دور خورشید میکنه و نظریه ساکن بودن زمین غلطه. کشف مناطقی از زمین که چند ماه شب است چند ماه روز، قطر، کشف قطر. اینا رو به قرن 19 و 18 میگه آقا کشف قطب جنوب فلان، کشف قطب شمال فلان. کشف آمریکا، ببینید سیاحت نامه است از سیاحان و سیاحان مسلمان که مال قرن 13 میلادیه. اونجا آمده دقیقاً توضیح داده که من با چه مسافتی چه مسیری طی کردم، نقشه‌شو میکشه، کدوم آبها رو طی کردم، رسیدم به این سواحل و توضیح میده که اینا رو دیدم، اینا رو دیدم، اینجوری اینجوری. و آثارشون هست 4-5 قرن قبل از کریستوف کلمب. تو آثار مسلمان هست که آمریکا رو کشف کردن. کریستوف نا میدونه وقتی به آمریکا رفتن فکر کردن هند رو دیدن، لذا اسمش گفتن هند نو، فکر کردن رسیدن به هند، اشتباهی آمریکا رو کشف کردن، کاش که نمی‌کردن. مسلمان‌ها چند قرن قبل رفتن اینجوری تو اونجا، منتها به جایی که بکشن، قتل عام کنن، غارت کنن، کاری که اروپایی‌ها، اسپانیایی‌ها و انگلیسی‌ها اونا کردن، مسلمان‌ها رفتن اونجا تجارت کردن، بحث کردن و دوباره برگشتن، کسی رو نکشتن. تحقیقات راجع به میل، نمی‌دونم، منطقه البروج و تناقض آنها، بحث‌های راجع به ستاره‌شناسی و فضا، بیضوی بودن مدار سیارات، استعمال قطب‌نما در کشتی برای اولین بار، رسم نقشه‌های عظیم اقیانوس پیما برای کشتی‌های اقیانوس پیما، به کار بردن داروی بیهوشی و لوازم جدید در جراحی، کشف امراض مصری و طرز معالجه بسیاری از آنها، کشف میزان تقویم اعتدالی، بیرون آوردن آب مروارید چشم از راه جراحی، تحقیق راجع به طول مدت سال بر اساسی که امروز متداول است و تعیین دقیق ساعات و دقایق و ثانیه ها. اختراعات دیگه، حالا مثال روزمره، اختراع شیشه، صابون و صدها نمونه، حل معادلات درجه سوم و چهارم، به کار بردن جبر و مقابله در هندسه، کشفیات جدید در علم مخروطات، کشف جاذبه عمومی، وسیله خازنی، هزاران مورد اینا نام برده شده. و میگه اصلا بعضی علوم مسلمان ها اصلا ابداع کردن، مثل علم جبر مستقل از هندسه، میگه جبری اصلا در کار نبود.
تبیان.net گنجینه صوتی